أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أجمعين. بس در تنبیه دوم از تنبیهاتی است که مرحوم آخوند در مسئله اجرای براءت در اطراف علم اجمالی در دوران ام بین متباینین مطرح کردند و ایشون فرمودند که در اونجایی که یک طرف از ابتلا خارج باشد براءت جاری میکنیم، و همینطور اگر شک که در ابتلا پیدا کردیم اونجا چون قطع به اشتغال ذمه بر تکلیف نداریم میتوانیم براءت جاری بکنیم، اونجا جای تمسک به اطلاق خطاب نیست. حضرت امام رضوان الله در این بحث یه مقداری مبسوطتر وارد شدند. ابتداعاً بررسی میکنند که اگر بخواهد خطابی چه بأس چه زجر صحیح باشه، به طور در حال عموم سه چیز باید مراعات بشه. اول قدرت مکلف بر امتثال، که اگر عاجز باشه خطاب قبیحه و اساساً اراده جدی به خطاب تعلق نمیگیره و به وجود نمیاد. دوم این که مکلف به مبتلا به باشد نوعاً و عرفاً و از محالات نوعی نباشه که نوعاً نتوان به آن دسترسی پیدا کرد. سوم هم این که دایی برای انجام آن در مکلفین باشه، یک چیزی نباشه که به هر حال انگیزه‌ای برای انجام یا ترک آن نباشه تا این خطاب معقول باشه. و وقتی بحث از خروج از محل ابتلا میشه همه این موارد رو شامل میشه، که اگر موردی باشه که دوایی و انگیزه هایی برای مکلفین بر انجام اصلا نمیاد، اونجا هم در حال یک مصداق خروج از محل ابتلاه. بنابراین بعضی ها ملاک برای خطاب را امور دیگر بیان کردن، دو سه تا اون نظرات رو ایشون می آورن و اون رو رد می کنن. یکی این که بعضی از اعازم می فهمن که بین این سه مورد تفکیک قائل شدن، به این که گفتن قدرت بر انجام از شرایط حسن خطابه، اما اراده فعل از مکلف نه، یعنی باید در جایی نه قدرت داشته باشه، اما اگر مکلف اراده فعل نداشته باشه، یعنی دوایی از نسبت به آن مصروف نباشه، اونجا خطاب میشه کرد. بعضی دیگه اینطور گفتن، همین که امکان ذاتی و وقوعی باشه برای انجام کاری، همین کفایت میکنه در صحت خطاب. دیگه لازم نیست که حال مکلف رو ما در نظر بگیریم که این با این خطاب آیا تحریک میشه یا اینکه نمیشه. بعضی دیگر فرمودند اساساً تکلیف در نواهی زاجر نیست، در اوامر بأس رو نمیاره، بلکه ماهیت تکلیف اینه که مولا نسبت به عبدش ملتزم میشه که یه کاری رو انجام بده. این التزامیست از جانب مولا نسبت به عبد. حالا به لحاظ این التزام دیگه توضیح ندادن، به لحاظ مقام به هر حال مولویت، مقام مولویت ایجاب میکنه که مولای امری کرده باشه که هم مورد ابتلا رو شامل میشه هم غیر مورد ابتلا رو. خب این آخری رو ایشون اینطور جواب میدن که اساساً این عبارتون اخرای از بعث و زجر دیگه، شما تعبیر رو عوض کردید، التزام رو از مولا رو آوردید به جای اینکه تکلیف منبعث بکند یا زاجر باشه. و علاوه بر این که اصلا ما بگیم تکالیف بعث نمیاره، زجر نمیاره، اینها اصلا این کار ضروریه. بعد از بیان این سه قول که ملاک بر حال خطاب این است که علاوه بر این که بعث آور باشه در ایجاب، زجر آور باشد در نواهی، باید به صورت مشهور اینطور گفتن که مکلف قدرت بر امتثال و مکلفون به هم نوعاً مبتلا به باشد، و اینکه دوایی بر انجام کار باشه، یه عملی نباشه که اصلا افراد سراغ اون نمیرن. حالا ما اینجا چه بگیم؟ در اونجایی که یک طرف از اطراف علم اجمالی از ابتلا خارج شده، برای تبیین این نظریهشون ایشون فرمودن که ما دو گونه خطاب داریم، قبلا هم فرمودن، یه خطابات شخصی داریم که مولایی به شخص عبدش یا کسی که در تحت امرشه امری میکنه که این کار رو انجام بده. خب اینجا قطعا باید مبتلا به باشه، خارج از ابتلا نباشه. در خطابات شخصی یه ویژگی هایی داره که اولا باید شخص عاجز نباشه عقلا یا عادتا، و ثانیا اینکه از طرف ابتلا خارج نباشه. اما خطابات قانونی که شارع مقدس هم خطاباتش به همین صورته، این خطاب ها به لحاظ حالات مختلف مکلفینه و خطاب واحده، انشاء واحده، لکن مکلفین و منشئین متعدد هستند. یعنی حالات گوناگون مکلف دخالت در انشا نداره. به هر حال هر کس که قادر باشه عقلا باید انجام بده، اونی که قادر نیست به هر حال عذر داره. این تکلیف در خطابات قانونی مقید به قدرت، مقید به علم،
و امثال اینها نیست. اینها مطلق است، دیگه بستگی داره به اون مخاطبش که دارای چه وضعی باشه از جهت عقلی که اون حکم براش فعلیت داشته باشه و بس آور یا زجر آور باشه. این در خطابات برحال قانونی. بعد یک کلامی خب مشهور در این خطابات عامه که به عدد مکلفین منحل می شود، کنه هر یک از اینها در اقیم الصلاة یه اقیم داره. ایشون می فهمند که نه، خطاب به عدد مکلفین منحل نمیشه، بلکه مخاطب مکلف متعدد هست. یک خطاب یک امر بیشتر ما نداریم، چون اگر بخواهد خطاب منحل بشه سه چهار تا مفسده داره. اولش این است که باید نسبت به آسین خطاب صحیح نباشه، چون آسی منبعث نمیشه دیگه. خطاب به اون کسی که منبعث نمیشه به عمل، این به هر حال قبیحه یا اصلا ممکن نیست. این یک محذور. محذور دوم خطاب اون کسی که اصلا داعیه به مخالفت نداره، اینجا هم به هر حال خطاب بهش صحیح نیست. مثل اینکه شخص شریفی بهش گفته بشه که عورت تو سطر، اصلا او دنبال این قضیه نمیره تا اینکه اگر بخواهد اون امر به هر حال به صورت انحلالی باشه. حالا آسی که مکلف به هر حال آمر میدونه که عصیان میکنه. بله. سوم این که وقتی ما شک در قدرت بکنیم نباید انجام بدیم، چون به هر حال قدرت جزء از موضوع دیگه. شک در موضوع خطاب مساوی است با عدم فعلیت خطاب، چون خطاب عاجز قبیحه. با اینکه سیره و غلا برخلاف این فقها برخلاف اینه که اون کسی که شک در قدرت میکنه بر انجام، اون باید انجام بده. نه، شک که در قدرت داره. اشکال چهارم هم این است که لازم میاد که این خطابات مختص به مبتلا به باشد. بنابراین اگر آثاری بر یک مکلف بهی مترتب میشه، معناش این است که اونجایی که مبتلا به نیست اون اثر رو نداره. خمر به هر حال شربش حرامه، نجسه و ملاقات با آن صحیح نیست که باش شخص نماز بخونه. یعنی اون کسی که مبتلا به نیست که نه، اون نجس دیگه نیست خمر برای او و شربش حرام نیست. حالا این سه چهار تا به هر حال اثر رو در انحلال خطاب ایشون بیان میکنند. خلاصش مقصود مقصود ایشون باید اینطور باشه که در مقام انشاء این منحل نمیشه، اما در مقام فعلیت حالا بازم ایشون انحلال خطاب رو قبول نمی کنن. برحال عجز مکلف رو عذر می دانند، یا در عدم ابتلا یا امثال ذالک. به هر حال ایشون این نکته رو دارن که اگر بخواد خطاب منحل بشه به این صورت، کنهو انحلال خطاب برمی گرده به این که عامر در واقع داره عوامر متعدد میکنه. این محظورات معناش اینه که این محظورات چون پیش میاد لذا صحیح نیست، و در واقع به نوعی این اوصاف قید تکلیف میشه، انحلالم به این صورت. با اینکه مثلا معروف این است که احکام مطلق است و در مقام انشاء نه قید علم داره نه قید حال قدرت داره، در واقع این طور به نظر میرسه که فرمایش ایشون به اینجا برمیگرده. خب حالا با این بیان ما اینجا چی بگیم؟ چون غیر مبتلا به مورد هر حال خطاب هست، اون چه تکلیف تفصیلی باشه چه تکلیف اجمالی باشه شامل غیر مبتلا به هم می شود. فرضی است که غیر مبتلا به فردی از اون مکلفون بهه، بنابراین لازمش نیست که از اون مبتلا به ما احتیاط بکنی. با این بیان ایشون مسئله احتیاط در اون طرف دیگر رو در برابر مرحوم آخوند قائل میشن. من سمعش این است که در مبتلا به باید احتیاط بکنه، اما مرحوم آخوند میگن که در مبتلا به براءت جاری میکنه. یعنی تکلیف اومده دیگه، ایشون فقط فرق نمیکنه این تکلیف. به هر حال نظر شریف ایشون این است که این خطاب چون واحده، در خطابات قانونی خطاب واحد همه به هر حال مکلفون بها رو مکلفین رو یک جا شامل میشه. اگر در جایی عاجز بود اونجا دیگه به هر حال عذر داره در انجام. اونجایی که غیر مبتلا به هست به نوعی او دیگه خودش خارج شده، اما این مبتلا به مشمول خطاب هستش. چه خطاب آخر کلامشون تو این قسمت میفهمد، چه خطاب خطاب تفصیلی باشه علم تفصیلی به تکلیف داشته باشیم، چه علم اجمالی به تکلیف. بله دیگه همون کلام سابق اینجا جاری میکنه. حالا ایشون نمیفرمایند تنجز تکلیف مثل مرحوم خویی بر اساس تعارض اصلینه. ایشون مرگی تکلیف آمده، همین چون که تکلیف اومده منجزه. حالا اون که مبتلا به نیست که هیچ در دسترس نیست، حالا موضوعا خارجه به نوعی. بله حالا الان نیست، مال یوتاق نیست، میگه اگر مبتلا به شد بعد خلاصه انجام بده. بله، میخواد انشاء مقید به مبتلا به و غیر مبتلا به نیست، این حکم انشایی هست. منتها در مبتلا به این فعلیت پیدا کرد، اون تکلیف انشایی بحث علمیش اینه. در غیر مبتلا به اون حکم انشایی فعلیت پیدا نکرده، اگر مبتلا به شد فعلیت پیدا میکنه. بله، اون غیر مبتلابه خارج شده فعلا، اما این مبتلابه که خارج نشده. نظر ایشون اینه که این علم منجز تکلیفه. نه دیگه، این که عرض کردم که آخه توضیح، نه اینو نمیتونید گردنشو بزنید، درست باید کلام گویندنم بفهمیم. اشکال جایی که موضوع محقق بشه فعلیت پیدا میکنه، تکلیف مقید به قادر نیست. خب حالا امروز این عاجز بود فعلیت پیدا نکرد، فردا قادره فعلیت پیدا میکنه. فرمایش ایشون اینه، انشا در انشا بودنش از بین نمیره، حکم منشا واحده، مقید به این قیودم نیست. حالا این طرف الف مبتلا به فعلیت پیدا کرد، به مبتلا به نیست فعلیت پیدا نکرد. خب حالا که این فعلیت پیدا کرده، همین رو باید به حال احتیاط بکنی. افهمت؟ بعد احتراز بکنه دیگه. بله دیگه، ایشون هم معید شماست. احتیاج یعنی باید ترکش کنه، معنیش اینه، تعبیر دیگر. خب بحث دیگر این که اگر میفهمن ما قائل شدیم که خروج از محل ابتلا مانع از تنجیز علم اجمالی است، برفرض ایشون فرمان مانع نیست تا آخر، حالا اینجا چی بگیم؟ اونجا که شک بکنه در این که آیا از محل ابتلا خارجه یا نه، که مرحوم آخوند بحث دومشون بود که اونجا هم ایشون قائل به بلاعت شد، ایشون در اینجا هم قائل به احتیاط میشوند. این نتیجه صحبت تا این بحثا رو میکنیم، چون بحثا علمیه دیگه، بگاهد نتیجه گفتی بقیهشو بلشون دیگه. حالا اینجا تازه اول کلامشون بحثای به هر حال عمیقی رو مطرح میکنن. اینو از کلام که آمادگی باشه. میفهمن که حالا از محل ابتلا خارج شد، نه از جهت امور خارجی، بلکه از جهت این است که اصلا از مورد تکلیف فعلی خارج شده. این مجمل است از این جهت که آیا تکلیف فعلی شاملش میشه یا نه، اینجا آیا احتیاط بکنی یا اینکه براءت جاری بکنی، یعنی از اونم دوری کنیم یا براءت جاری کنیم که مرحوم آخوند فرمود. دو سه تا اینجا نظریه رو مبنا رو بیان میکنن که اونها رو بیان میکنن و ایشون اون مبانی رو برای بعضیاش احتیاط، خودشون هم قالب احتیاطه، منتها با چه مبنایی، از چه دلیلی. این دلیل درستی نیست. میخوان که استادمون این رو مرحوم آقای حائری اختیار کرده، ایشون میخوان که به هر حال بیان هست از ناحیه شارع و این مصحح عقاب عقلا، بنابراین اگر که ما اگر چه شک در خطاب فعلی داریم، اما ما شکمون در اینه که آیا تکلیف در اینجا مطلوب میشه یا نه، مثل شک در قدرت. چطور در جایی که برحال تکلیف میکنه، ما شک در قدرت میکنیم، اونجا باید احتیاط بکنیم و برات نمیتونیم جاری کنیم، اینجا مثل اونجاست. اونجا که شک در قدرت داریم تکلیف خلاصه محرزه، مگر اینکه قطع به عدم قدرت باشه. صرف شک در قدرت موجب عذر نیست. اینجا هم صرف اینکه شک داریم آیا مبتلا به هست یک طرف یا نیست، این عذر در براءت نیست، باید احتیاط بکنیم. مرحوم امام میخواهند که بنابر این روالی که شما فرمودید تحقیق این است که ما قائل به براءت بشیم. این فرمایش مرحوم آهری بود. مرحوم امام میخواهند که با این مسیری که شما آمدید ما قائل به براءت باید بشیم، چون بعد از این که شما قائلید به این که ابتلا از قیود تکلیفه، مثل مرحوم آخوند. مرحوم آخوند قائل بودن که اضطرار مانند ابتلا از قیود تکلیفه. خب این ما اصلا شک در تکلیف داریم، چون شک در ابتلا داریم، شک در تکلیف داریم، شک در تکلیف جاش براءته. و همینطور میفهمد بنابر قول مشهور که قدرت رو از قیود تکلیف دانستن. حالا اینجا تحلیلش نمی کنن قیود به هر حال انشائه یا فعلیت، تکلیف انشائی است یا تکلیف، اما ظاهرش حالا به نظر می رسه که فعلیت باشه. حالا اما می فهمید که بنابر نظر ما که اینها این بر حال اوامر و نواهی به صورت قوانین بر حال قانونیه، خطابات قانونیه، خطابات قانونی درش نه قدرت خوابیده نه بر حال ابتلا و اینها. خب این دیگه همه رو شامل میشه الا اونجایی که به طور قطع عاجز باشه معذوره. اینجا هم که غیر مبتلا به هست اونجا هم معذوره، اما اونجایی که مبتلا به هست شک در ابتلا داریم، چون به هر حال ابتلا که قید تکلیف نیست. بنابر نظر ما باید احتیاط بکنیم، اما بنابر نظر شما که مبتلا بودن رو قید تکلیف میدانید، قدرت رو قید تکلیف میدونید، اینجا شک در ابتلا هست، شک در تکلیفه، پس باید براءت جاری بکنیم. پس فرمایش ایشون بعد این اساسه، نه اینکه براءت قائل بشن، حال که بنابر مبنای خودتون باید قائل به براءت بشید، اما ما بنابر مبنامون اینجا قائل به احتیاط میشیم. حالا اله خب باشه، همین باشه، قید فعلیت هم باشه همینه دیگه. این آمده من شک دارم، وقتی شک دارم اونجایی که قطعا قدرت نیست اونجا فعلیت، اینجا که شکی که تکلیف هستش که اینجا باید نه، شک در این موضوع تکلیف آمده، شک در این موضوع میفهمد که باید انجام بدیم، اگه که قطع بر عدم موضوع پیدا بکنی، این کلام ایشونه. حالا کلام بعضی از اعظم و ایشون اینجا می آورند، یه مقداری به حال فرمایش ایشون رو چند تا اشکال میکنن که حالا انشالله در جلسه آینده این کلام بعضی از اعظم رو که ایشون بیان میکنن چند جهت داره رو با جواب هایشون از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.